آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر و صمیمی، در دوشنبه 26 آبان سال 1399 هجری شمسی قرار داریم که برابر با 30 ربیع الاول سال 1442 هجری قمری و 16 نوامبر سال 2020 میلادی. ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، به گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در روز دوشنبه خوش آمدید. برنامه‌ای که امروز تقدیم حضورتون می‌کنیم بخش سیاسی هست. همراهی بفرمایید انشاءالله. یاران گرانقدر، تکرار راهی به سوی نور رو داریم. انشاءالله که همسفر ما با این بخش هم باشید. شنونده‌های عزیز و ارجمند، برنامه راه زندگی رو هم داریم. انشاءالله که همراه ما با این برنامه هم همسفر باشید. تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت رو هم تقدیم حضور شما خوبان خواهیم کرد. پرتوی از آفتاب رو هم داریم. یاران صمیمی، پایان بخش برنامه‌های ما برنامه مکتب روح الله است. انشاءالله که وقت داشته باشید با این برنامه هم همراه و هم سفر باشید. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی.
زیانی 63 میلیون دلاری فرارهای مالیاتی به بودجه حکومت تاجیکستان. حضورداشت 16 نوامبر به عنوان روز رئیس جمهوری تاجیکستان. و آغاز بازگشت تدریجی آوارگان جنگ قره‌باغ به خانه هایشان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرها به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. فرارهای مالیاتی امسال 63 میلیون دلار به بودجه حکومت تاجیکستان آسیب زده است. از ابتدای امسال 7 میلیارد و 500 میلیون سومان مالیات به بودجه حکومت تاجیکستان وارد شده که 646 میلیون سومان کمتر از برنامه پیش بینی شده می باشد. بیشترین فرارهای مالیاتی در این مدت مربوط به کارخانه و شرکت های دولتی تاجیکستان بوده است. گفته می شود که گسترش ویروس کرونا در تاجیکستان، کاهش درآمدهای بخش های صنعت و تولید، خدمات گردشگری و هتلداری، فرودگاه ها و حمل و نقل از مهمترین عامل های تأخیر شرکت ها و کارخانه ها در پرداخت مالیات است. در میان این شرکت ها و مؤسسات نام نیروگاه برقابی سنگتوده یک، نیروگاه برقابی راغون، شرکت الومینی، شرکت دولتی مخابرات و فرودگاه بین المللی دوشنبه به عنوان قرضدارترین شرکت های بزرگ مالیاتی مشاهده می شوند. این در حالی است که 95% از سهام نیروگاه برقابی راغون، 100% سهام شرکت الومینی، 95% سهام شرکت مخابرات و ارتباطات، 100% سهام فرودگاه و شرکت هواپیمایی تاجیک ایر دولتی است. پنجمین سال پیدایپر در تاجیکستان از روز 16 نوامبر به عنوان روز رئیس جمهوری این کشور تجلیل می شود. به مناسبت 16 نوامبر روز رئیس جمهوری تاجیکستان، برنامه‌های ویژه از شبکه‌های رادیو و تلویزیونی این کشور پخش شد. و خبرگزاری ها و سامانه های مختلف خبری دیدگاه های چهره های سیاسی فرهنگی و علمی را در ستایش از شخصیت امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان منتشر کردند. همچنین روز 16 نوامبر در اکثری وزارت ها، سازمان های دولتی، مرکز های علمی، دانشگاه ها همایش های به مناسبت روز رئیس جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. پایان دادن به جنگ داخلی 5 ساله برقراری صلح و ثبات و رشد اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان از جمله مهمترین خدمات امام علی رحمان به جمهوری تاجیکستان از سوی افراد سخنران در این همایش ها برشمرده شد. روز 16 نوامبر روزی است که امام علی رحمان در سال 1992 به مقام رئیس مجلس وقت تاجیکستان یعنی شورای عالی انتخاب و زمینه به قدرت رسیدن وی فراهم شد. با این حال عبدالغنی محمد عظیموف مدیر انجمن سیاست شناسان تاجیکستان معتقد است که روز رئیس جمهوری نباید به مسابقه چاپلوسی در تاجیکستان تبدیل شود. محمد عظیموف میگوید بدون نیاز به این همه تعریف و تمجید نیست، شخصیت امام علی رحمان به عنوان چهره سرشناس در تاریخ تاجیکستان باقی خواهد ماند و نیاز به مدیحه سرایی مانند دوران حکومت امیران بخارا که ارزش این همه چاپلوسی را نداشتند نیست. شمار بیماران کرونایی در تاجیکستان با شناسایی 39 بیمار جدید به 11649 نفر رسید. با گزارش وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، همچنین شمار جانباختگان کووید 19 در تاجیکستان تا ساعت 19 روز دوشنبه 16 نوامبر امسال بدون افزایش همان 85 نفری پیشین اعلام شده است. گفته می شود از 11649 بیمار گرفتاری کووید 19 در تاجیکستان تا کنون 11019 نفر بهبود یافتند. در شبانه روز اخیر 46 بیمار کرونایی هم پس از بهبود یافتن از بیمارستان‌های تاجیکستان مرخص شدند. دانشمندان زلزله شناس تاجیک ادعای یک نشریه بریتانیایی را درباره تخریب احتمالی سد دریاچه سرز و وقوع فاجعه زیست محیطی در تاجیکستان و آسیای مرکزی رد کردند. اخیراً نشریه بریتانی دیلی میل با اشاره به تحلیل از وضع دریاچه سرز در عمق کوهستانی ولایت بدخشان تاجیکستان مدعی شده است که در صورت وقوع زلزله شدید و شکستن سد طبیعی دریاچه سرز زندگی میلیون ها نفر از ساکنان افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قزاقستان با خطر نابودی روبرو خواهد شد. اما فرهاد رحیمی رئیس فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان با به اساس خواندن این ادعا گفته است که در 80 سال اخیر هیچ زلزله شدید در منطقه پیرامونی این دریاچه رخ نداده و جای نگرانی نیست. همچنین ثابت نعمت اللهیف مدیر مرکز ژئوفیزیک فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان تاکید کرده است که تجهیزات نظارتی دقیق 24 ساعته وضع دریاچه سرز را رصد میکند و تخریب سد این دریاچه بسیار هم بعید است. ارتش روسیه در رزمایش الکترونیکی خود در پایگاه 201 در تاجیکستان هواپیماهای بدون سرنشین دشمن فرضی را از کار انداخت. در این رزمایش نظامیان روسی مستقر در پایگاه 201 ارتش این کشور در تاجیکستان هواپیماهای دیدبانی بدون سرنشین دشمن فرضی را در اطراف تاسیسات نظامی این پایگاه از کار انداختند. با گفته این منابع در منطقه نظامی حوزه مرکزی نظامی روسیه که پایگاه 201 تابع آن میباشد، تمرین های ویژه برای دفع حملات هوایی دشمن فرضی به طور منظم در شهرک های نظامی دوشنبه و باختر برگزار می شود و واحد های مقابله با تروریسم در این رزمایش شرکت می کنند. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. شناسایی بیش از 13000 بیمار جدید مبتلا به کرونا و فوت 486 نفر در 24 ساعت گذشته از روند رو به شتاب گسترش بیماری کووید 19 در ایران خبر می‌دهد. با گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در 24 ساعت گذشته 13053 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند و از این تعداد 3133 نفر بستری شدند. بر این اساس اکنون مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران به 75121 نفر و مجموع جانباختگان این بیماری نیز به 41979 نفر افزایش یافت. تا کنون 564699 نفر از بیماران مبتلا به ویروس کرونا نیز بهبود یافته و از بیمارستان ایران مرخص شدند. نخست وزیر ارمنستان اعلام کرد با وجود توقف درگیری ها در منطقه قره‌باغ صدها نیروی ارتشی این کشور همچنان ناپدید هستند. نیکول پاشینیان افزود تبادل زندانیان دو کشور یعنی جمهوری آذربایجان و ارمنستان پس از پایان مبادله جسدهای بین باکو و یروان آغاز می شود. از سوی دیگر وزارت کارهای خارجه ارمنستان روز دوشنبه خبر استعفای زهراب مناتسکانیان وزیر کارهای خارجه این کشور را اعلام کرد. نخست وزیر ارمنستان در نشست مجلس ملی این کشور وزیر کارهای خارجه را به بی‌کفایتی در مذاکرات صلح بر سر منطقه قره‌باغ متهم کرد و گفته است که وی باید از مقام خود استعفا دهد. توافق‌نامه برقراری صلح در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ برای تحقق آتش بس کامل و رفع تمام خصومت‌ها در این منطقه از بامداد 10 نوامبر روز سه‌شنبه به وقت مسکو اجرایی شد. در پی این توافق ساکنان منطقه قره‌باغ که در پی جنگ بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان به یروان منتقل شده بودند حالا با کمک یروان آرام آرام به زادگاهشان باز می‌گردند. در این زمینه اکنون گزارش همکارمون ابراهیم را از یروان پایتخت ارمنستان می‌شنویم.
ساکنان قره‌باغ که در پی جنگ آن بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان به این کشور منتقل شده بودند حالا با کمک یروان آرام آرام به زادگاهشان باز می‌گردند. هرچند بسیاری از آنان نه تنها بستگان بلکه خانه و کاشانه خود را از دست دادند.
در هر صورت باید برگردیم. نگران هستم اما خب چاره ای نیست.
وضعیت منطقه قره‌باغ که در پی توافق پایان جنگ قره‌باغ بین باکو، ایروان و مسکو به دست آمد. مناطقی شامل سه شهر از جمله استپاناکرت، مرکز قره‌باغ به ارامنه آن تعلق دارد. که بعداً وضعیت حقوقی آن طی مذاکرات مشخص خواهد شد. این در حالی است که نهادهای بین المللی و بسیاری از کشورها نگران حضور تروریست‌های تکفیری در منطقه قفقاز هستند.
جامعه جهانی خواستار خروج کامل تروریست‌ها از منطقه قفقاز است، چرا که در غیر این صورت این منطقه بسیار ناامن خواهد شد.
اوضاع داخلی ارمنستان هم آشفته است. مخالفان نیکول پاشینیان نخست وزیر این کشور با برگزاری تظاهرات خواستار استعفای وی هستند. آنها پاشینیان را مسبب شکستشان در جنگ قره‌باغ می‌دانند. سازمان امنیت ملی ارمنستان اعلام کرد سران اختشاشات ایروان را دستگیر کرده است. به گفته سازمان امنیت ملی ارمنستان آنها در تلاش بودند تا نخست وزیر را به قتل برسانند و حکومت را در دست گیرند. آینده ارمنستان مانند آینده قره‌باغ در حاله از ابهام قرار داره. در اینجا آینده سیاسی کشور مبهمه و در آنجا وضعیت حقوقی منطقه و سرنوشت ساکنانش. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
دومین بار در یک هفته اخیر یک فران هواپیمای مسافربری قزاقستان به علت نقص فنی فرود اضطراری کرد. یک فران هواپیمای مسافربری قزاقستان که سپروز دوشنبه از شهر اتیراو از غرب این کشور به مقصد الماتی پایتخت پیشین در پرواز بود، به علت از کار افتادن سامانه تهویه هوای داخلی هواپیمای مجبور به بازگشت به مبدا و فرود اضطراری شد. چند روز پیش هم یک فران هواپیمای مسافربری قزاقستان هنگام پرواز با دسته قاص‌ها و مرغابی‌ها برخورد کرد و به علت ورود پرندگان به داخل موتور هواپیما خلبان مجبور به بازگشت و فرود اضطراری شد. رسانه‌های خبری از درگذشت ولید المعلم معاون نخست وزیر و وزیر کارهای خارجه سوریه خبر دادند. خبرگزاری رسمی سوریه بامداد دوشنبه به نقل از وزارت کارهای خارجه این کشور خبری وفات ولید المعلم را اعلام کرد. وی از سال 2006 مقام وزارت کارهای خارجه سوریه را بر عهده داشت. همکارمون حسام هلالی از دمشق در این زمینه گزارش می‌دهد.
وزیر امور خارجه سوریه که نزدیک به 6 دهه در این وزارتخانه خدمت کرد در سن 79 سالگی درگذشت.
سید کیری: لا احد في العالم له الحق باطفاء الشرعيه او عزلها او منحها لرئيس او حكومه او دستور
بما في ذلك الجولان السوري.
ولید المعلم مدافع سرسخت منافع ملت سوریه در محافل بین المللی بود و با دخالت طرفهای خارجی در امور داخلی کشورش به شدت مخالفت میکرد.
مرحوم ولید المعلم،
المعلم جنگ جهانی نیابتی گروه های تروریستی علیه سوریه را توطئه جبهه استکبار به سرکردگی آمریکا و با هدف وادار کردن سوریه به کنار رفتن از محور مقاومت میدانست.
وزیر خارجه فقید سوریه همچنین روابط ممتاز تهران و دمشق را برای استقامت مردم و دولت سوریه در برابر طرح‌های خبیثانه دشمنان منطقه حیاتی توصیف می‌کرد.
ما و ایران روابط عمیق و گسترده ای داریم. در صدد نیستم که به جزئیات همکاری های دو طرف اشاره کنم، چون باعث سوء استفاده دشمنان می شود. اما هماهنگی و همکاری با جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه ها برقرار است.
این دیپلمات کارکشته سوری بارها از حمایت ها و کمک های جمهوری اسلامی ایران به دمشق در همه زمینه ها و به ویژه در زمینه مبارزه علیه گروه های تروریستی و تکفیری قدردانی و بر اهمیت این حمایت ها در استقامت دولت و مردم سوریه تاکید می کرد. حسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و طرح زندان مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. رئیس خدمات مبارزه با تروریسم عراق از دستیابی به اطلاعات جدید درباره سرکرده جدیدی گروه تکفیری داعش و مشاهده تحرکات وی خبر داد. با گزارش روزنامه العربی الجدید، عبدالوهاب السایدی رئیس خدمات مبارزه با تروریسم عراق روز دوشنبه اعلام کرد که ابو ابراهیم القریشی سرکرده گروه تروریستی داعش دیگر قادر نیست مستقیماً اعضای این گروه تروریستی را فرماندهی کند. رئیس خدمات مبارزه با تروریسم عراق در این زمینه افزود القریشی دیگر برای عناصر داعش اهمیت زیادی ندارد و به همین دلیل به صورت فردی و مخفیانه در حال جابجا شدن میباشد. به گفته این فرمانده عراقی، سرکرده داعش دائم در حال جابجا شدن در مرزهای عراق و سوریه است و این تحرکات بیشتر در منطقه های مرز این دو کشور قابل مشاهده میباشد. ابوبکر البغدادی سرکرده پیشتری گروه تکفیری داعش در عملیات نظامی در اکتبر سال 2019 در شمال غرب سوریه کشته شد و گروه داعش سال گذشته ابو ابراهیم القریشی را به عنوان جانشین ابوبکر البغدادی معرفی کرد. بزرگترین توافق تجارت آزاد جهان بدون حضور آمریکا میان 14 کشور حوزه آسیا اقیانوسیه و چین امضا شد. پیمانی که با در دست داشتن کلی بازارهای 15 کشور عضو در جغرافیای وسیع آسیا پاسیفیک در واقع اعلام جنگ تجاری به آمریکا و اروپا می باشد. همکارمان پورهاجی جزئیات بیشتر را درباره این پیمان جدید تجاری برای ما و شما فرستاده است که می شنویم.
بزرگترین توافق تجارت آزاد جهان منهای امریکا میان 14 کشور آسیا اقیانوسیه و چین در پایان دیدار مجازی رهبران عضو اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی موسوم به آسئان امضا شد.
این لحظه بسیار هیجان انگیزه. با انعقاد این پیمان بزرگ تجاری، بستر حمل و نقل گسترده کالا و خدمات با کاهش عوارض گمرکی در میان کشورهای عضو به آسان‌ترین شکل فراهم میشه و نه فقط آسیا که دنیا از این پیمان سود میبره.
پیمانی که با وجود جنگ تجاری امریکا با چین حالا راه رو برای ارتباطات وسیع بازرگانی، سرمایه گذاری، خدمات و بازرگانی دیجیتال با در دست داشتن کل بازارهای این 15 کشور در جغرافیای گسترده منطقه آسیا پاسیفیک آن هم بدون حضور رژیم ایالات متحده هموار کرد.
این توافق بزرگ تجاری با حضور چین و 14 کشور منطقه آسیا پاسیفیک ضمن گسترش و تقویت روابط اقتصادی پیام روشنی برای مقابله با یک جانب گرایی اقتصادی دارد.
توافق 10 به علاوه 5 بزرگترین پیمانیه که به موازات حضور چین و 10 کشور عضو آسئان کشورهای ژاپن، استرالیا، کره جنوبی و نیوزیلند رو هم جذب کرده.
این پیمان ضامن رشد پایدار کشورهاست، چرا که حجم مبادلات کالا و خدمات در قالب این توافق تجاری 29% کل مبادلات دنیا رو تشکیل میده.
پیمانی که به اعتقاد کارشناسان در مقابل روش یک جانبه گرایی واشنگتن اقتصاد رو به سمت جهانی شدن و بهبود شرایط اقتصادی کشورها در دوران پسا کرونا سوق میده. توافقی که بر اساس برآورد کارشناسان اقتصادی حدود 1/3 تولید ناخالص ملی کل دنیا رو با دربر گرفتن 2,200,000,000 نفر از جمعیت جهان در جغرافیای وسیع حوزه آسیا پاسیفیک به خود اختصاص خواهد داد. اسماعیل بوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
تازه‌ترین یافته‌های دانشمندان نشان می‌دهد که ماه‌ها قبل از شناسایی اولین مورد ابتلا به ویروس کرونا در چین، این ویروس در ایتالیا گسترش یافته بوده است. دانشمندان به نمونه‌های از پاتن کرونا در ایتالیا دست یافتند که متعلق به سپتامبر سال گذشته 2019 بوده و این در حالی است که مقامات بهداشتی این کشور اولین مورد مبتلا به کرونا را در ماه ژانویه امسال و زمانی گزارش کردند که این ویروس به شدت در منطقه‌های شمالی ایتالیا در حال گسترش بود. بر اساس این گزارش، دانشمندان نمونه خونی حدود 1000 بیمار ایتالیایی را که در بازه زمانی سپتامبر 2019 تا مارس 2020 آزمایش سرطان شش دادن بررسی کرده و به این نتیجه رسیدن که پاتن کرونا در حدود 11% از این افراد در آن زمان وجود داشته است. از این آزمایش ها 14% مربوط به سپتامبر 2019 و حدود 30% دیگر مربوط به هفته دوم ماه فوریه سال جاری 2020 بوده است. انتشار این یافته های جدید علمی در حال است که ویروس کرونا موسوم به کووید 19 نخستین بار میانه های ماه دکبر در شهر ووهان واقع در مرکز چین به صورت رسمی گزارش شد. و در پایان این مجموعه خبری، به اطلاع شما شنوندگان عزیز رادیوی تاجیکی صدای خراسان، این نکته را یادآوری میکنیم که با تغییر فرکانس بخش برنامه‌های صبحگاهی این رادیو، شنوندگان اکنون میتوانند برنامه‌های صبحگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان را روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7360 کیلوهرتز دریافت کنند. همچنین یادآوری میشود که برنامه‌های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان همچون گذشته روی موج متوسط ردیف 720 کیلوهرتز قابل دریافت است. مطابق رسم معمول هر سال فرکانسی پخش برنامه‌های صبحگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان از روز یکشنبه 25 اکتبر سال جاری 2020 تغییر خواهد داشت. شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای برهانی که موضوع درخواست های بین المللی برای لغو تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران را مورد بررسی قرار داده است.
درخواست های بین المللی برای لغو تحریم های یک جانبه و ضد انسانی رژیم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران رو به افزایش است. آمریکا پس از خروج از برجام در می 2018 در چارچوب سیاست فشار حداکثری اعمال و تشدید بی‌سابقه‌ترین تحریم ها در طول تاریخ علیه جمهوری اسلامی ایران را مد نظر قرار داده و با وجود همگیری کرونا در ایران بر ادامه این تحریم های غیر انسانی تأکید میکند. این در حال است که چین و گروه 77 در بیانیه تحریم های یک جانبه اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران را دارای اثرات منفی بر مردم دانسته و خواستار رفع آن شدند. وزیران خارجه چین و گروه 77 در بیانیه پایانی 44مین نشست سالانه خود بیانیه را منتشر کردند که در بخش از آن به ایران و برجام اشاره شده است. در این بیانیه تصریح شده وزیران بار دیگر بر رد تحریم های یک جانبه اقتصادی وضع شده علیه جمهوری اسلامی ایران که روی رفاه و توسعه مردم ایران اثرات منفی دارد تأکید کردند و در این زمینه خواستار رفع فوری آن تحریم ها شدند. در این میان نماینده عربستان از اینکه موضوع برجام در بیانیه نهایی گنجانیده شده ابراز ناراحتی کرد و برجام را بیانیه سیاسی خواند. در مقابل علی حاجی لاری نماینده جمهوری اسلامی ایران در این نشست به نماینده عربستان پاسخ داد.
تعجب می کنم از اینکه سفیر عربستان ادعا دارد پاراگراف مربوط به برجام با فشار ایران در متن بیانیه وزرا تزریق شده است. هنگامی که این پاراگراف به قول شما در حال تزریق در بیانیه بود، شما حضور داشتید و هیچ اعتراضی نکردید. این در حالی است که حتی وقتی کودکی را برای تزریق به مطب پزشک می بردند، این کودک گریه و اعتراض می کند. این در حالی است که عربستان به هنگام این به اصطلاح تزریق حضور داشته و هیچ اعتراضی هم نسبت به اون نکرده.
با توجه به اهمیت گروه 77 و چین و دلیل شمار زیاد کشورهای عضو این گروه، می توان بیانیه اخیر آن را به مثابه خواسته جهانی برای لغو تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه آمریکا علیه ایران دانست. تا کنون در چندین نوبت کشورهای مختلف درخواست‌های مشابه را مطرح کرده اند. از جمله در آخرهای مارس سال جاری میلادی 8 کشور روسیه، چین، سوریه، کوبا، نیکاراگوا، کره شمالی، ونزوئلا و ایران نامه مشترک را به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال کرده و از او خواستند که خواهان رفع تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران شود که مانع مبارزه با همگیری کرونا در ایران شده است. این خواسته حتی در داخل آمریکا نیز مطرح شده است. بعد از انتقادات مقامات ایرانی و بین المللی از تأثیر منفی تحریم‌های ایالات متحده بر توانایی ایران برای مقابله با ویروس کرونا، بیش از 30 نفر از اعضای کنگرسی آمریکا خواستار کاهش تحریم‌ها علیه تهران شدند. قانونگذاران آمریکایی در این نامه ضمن درخواست برای تعلیق تحریم‌های ایران با دلیل گسترش ویروس کرونا نوشتند: دامن زدن به وخیم‌تر شدن این بحران در ایران نه تنها مردم ایران بلکه مردم آمریکا و جهان را نیز تهدید می‌کند. نویسندگان این نامه با به موقع و نامناسب دانستن سیاست فشاری حد اکثری دولت ترامپ علیه ایران با توجه به همگیری کرونا خواهان کاهش تحریم‌های بخش‌های بزرگ اقتصادی ایران از جمله بخش‌های مؤثر بر صنعت غیر نظامی، نظام بانکی ایران و صادرات نفت و ادامه این امر تا زمانی شدند که متخصصان درمانی معتقد به ادامه بحران کرونا هستند. 25 سازمان آمریکایی نیز در نامه به دونالد ترامپ رئیس جمهوری جنجالی آمریکا و نیز وزیران خارجه و خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن خواستند با توجه به گسترش کرونا سیاست‌های خود را در قبال ایران مورد ارزیابی مجدد قرار دهند. با وجود این درخواست ها دولت ترامپ در راستای اهداف دشمنانه خود علیه ایران و با هدف تضعیف اقتصاد ایران بر ادامه جنگ اقتصادی گسترده از طریق اعمال بسابقه ترین تحریم ها در طول تاریخ پافشاری می کند. در عین حال واشنگتن با اجرای تحریم‌های ثانویه تلاش می‌کند تا کشورها و شرکت‌های خارجی را وادار به پیروی از تحریم‌های ضد ایرانی نماید. دولت ترامپ با وجود وضعیت فوق‌العاده کنونی با توجه به همگیری کرونا و افزایش قابل توجه شمار قربانیان آن در ایران همچنان با اعمال انواع محدودیت‌ها و تحریم‌ها علیه ایران ادامه می‌دهد. رویکرد غیر انسانی آمریکا در زمینه دسترسی به اقلام و تجهیزات ضروری برای مبارزه با کرونا عملاً موجب شده تا کنون موضوع فشار حد اکثری آمریکا به نظام درمانی ایران مطرح شود. نکته اینجاست که گویا تحریم ها به یک افیون سیاسی برای آمریکا تبدیل گشته است. الیوت ابرامز مسئول امور ایران در وزارت امور خارجه آمریکا همزمان با صدور بیانیه گروه 77 و چین در گفتگو با بلومبرگ گفت:
sanctions program.
ما برنامه تحریم‌های چند ساله علیه ایران را داریم. جریان تحریم‌ها خیلی منظم ادامه دارد. تحریم‌هایی در چند روز گذشته اعمال شده است. تحریم‌های بیشتر در راه است. سرعت جریان تحریم‌ها بیشتر نخواهد شد ولی ادامه دارد.
این هم در حالی است که سایمون تیسدال کارشناس سیاسی در یاد داشته در نشریه گاردین نوشت اگرچه فشار تحریم‌ها بر کشورهای مانند ایران و ونزوئلا سبب بروز دشواری‌های بزرگ برای آنان می‌شود اما مطمئناً آمریکا به هدفش نخواهد رسید. در واقع اعمال و اجرای تحریم در میانه گسترش بیماری کرونا خطرات استراتژیک، سیاسی، اخلاقی و البته بی‌نظمی را به دنبال خواهد داشت.
شنوندگانی ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. زیانی 60 میلیون دلاری فرارهای مالیاتی به بودجه حکومت تاجیکستان، حضور داشتی 16 نوامبر به عنوان روز رئیس جمهوری در تاجیکستان، و آغاز بازگشت تدریجی آوارگان جنگ قره‌باغ به خانه هایشان. عزیزان شنونده، با اظهار سپاس فراوان از شما جهت همراهیتان با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در همین جا با شما خداحافظی میکنیم. ایام بکام و خداوند یگانه و مهربان نگهدار همگی شما باد.
منو دریا، منو بارون،
شبی که جای ماه تو رو پیش من بیاره، من آینه صدا کن که میخوام مثل تو باشم، که برای با تو بودن میخوام از خودم جدا شم. منو دریا، منو بارون، منو آسمون صدا کن، اسمم واژه به واژه تو دل ترانه جا کن.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم برنامه راهی به سوی نور تکرارش را همینک شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا،
بسم الله الرحمن الرحیم،
او زد علی و رتل القرآن ترتیلا،
أو انقص منه قليلا،
أو زد عليه ورتل القرآن تمثيلا. راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان قرآن دوست، خداوند یگانه را شاکر و سپاسگزاریم که فرصت دیگری را در اختیار ما قرار داد تا با ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما باشیم و با هم با معنی ها و مفهوم های دیگر از کلام نورانی الهی در قرآن کریم آشنا شویم. این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
در این برنامه به تفسیری ساده و روان آیه های 37 تا 50 از سوره مبارکه دخان خواهیم پرداخت. به درواز این برنامه از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه 37 از سوره مبارکه دخان باشید، که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصری این آیه جلب خواهیم کرد.
أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين.
ترجمه این آیه چنین است: آیا آنها بهترند یا قوم تبع و کسانی که پیش از آنان بودند؟ ما آنها را هلاک کردیم زیرا مجرم بودند.
زحر.
شنوندگان گرامی،
آیا خطاب به مشرکان مکه که از روی لجاجت و سرکشی و انکار با پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برخورد میکردند میفرماید شما قوی ترید یا مردمانی که در سرزمین یمن در جنوب جزیره العرب زندگی میکردند؟ آنها سرزمین های آباد و پربرکت در اختیارشان بود و از قدرت و توان بالای برخوردار بودند. اما چون گرفتار ظلم و فساد و طغیان شدند به هلاکت رسیدند. پس بترسید که شما نیز دچار سرنوشتی همچون سرنوشتی همسایگان خود نشوید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل
درسایی که از این آیه می آموزیم به این شعر می باشد نخست. یکی از وسایل و ابزارهای قرآن کریم برای ارشاد و بیم دادن مردم بیان تاریخ اقوام گذشته است تا آیندگان از آن عبرت بگیرند. دوم، بعضی کارها در دنیا نیز کیفر و قهر الهی را به دنبال دارد. رواج ظلم و جرم و فساد در جامعه یکی از آنهاست.
شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 38 و 39 از سوره مبارکه دخان که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات خواهیم پرداخت.
و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین ما خلقناهما الا بالحق ولكن
اكثرهم لا يعلمون. ترجمه این آیات چنین است: و ما آسمان ها و زمین و آنچه را میان آنهاست به بازی نیافریده ایم. ما آنها را جز به حق نیافریده ایم ولی بیشترشان نمی دانند. یاران همراه، از آنجا که در آیات گذشته بحث درباره میعاد بود، در این آیات به دلیلی بر پایه قیامت اشاره کرده و می‌فرماید مگر آسمان و زمین و این جهانی با عظمت بیهوده و بدون هدف آفریده شده است که با مرگ پایان یابد و به نیستی بیانجامد؟ اگر چنین باشد همانندی بازی کودکان خواهد بود که با قطعات مختلف بناهای را میسازند و در پایان با یک ضربه آن را خراب میکنند، چون هدف جز بازی و سرگرمی ندارند. کافران و منکران میاد مرگ را نقطه پایان زندگی انسان میدانند. به تعبیر دیگر از نگاه آنها آفرینش انسان با آن همه استعداد و ظرفیت و توان برای این چند روز دنیاست و با مرگ همه چیز تمام میشود. طبعا بر اساس چنین نگریش آفرینش از دیدگاه منکران و کافران لغو و بیهوده است. اما برخلاف دیدگاه منکران میعاد از نگاه قرآن کریم مرگ پول و دالان است برای ورود به جهان عظیمتر و ابدی که این جهان در برابر آن بسیار کوچک ناچیز است. باور کردنی نیست که خداوند قادر حکیم این دستگاه عظیم را بدون هدف تنها برای این چند روز کوتاه زندگی آفریده باشد. این به هیچ وجه با حکمت الهی سازگار نیست. در این آیات به حق بودن آفرینش آسمان و زمین اشاره شده است. حق بودن این دستگاه عظیم ایجاب میکند که هدف معقول داشته باشد و آن بدون وجود جهان دیگر ممکن نیست. از آن شنونده، درسایی که از این آیات می آموزیم به این شعر می باشد نخست: اگر کاری بشر با مرگ به پایان برسد، هستی با عظمت که برای انسان آفریده شده پوچ و بیهوده خواهد بود. دوم، اگر هستی هدفدار است، ما انسانها باید هدف آفرینش را به درستی بشناسیم و خود را با آن هماهنگ کنیم. و سوم، یکی از دلیل‌های انکار میعاد نشناختن هدف آفرینش است که بسیاری از مردم شناخت درستی از آن ندارند.
يدعوك بالإيمان
شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوش جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 40 تا 42 از سوره مبارکه دخان حروف، که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات خواهیم پرداخت.
این یوم الفصل میقاتهم اجمعین یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم الله انه هو العزیز الرحیم.
ترجمه این آیات چنین است: همان روزی جدایی حق از باطل بعدگاه همه آنهاست، روزی که هیچ دوست از دوست خود حمایت نمی کند و آنان یاری نمی شوند مگر کسی که خداوند او را مورد رحمت خویش قرار دهد، که او عزیز و رحیم است. یاران همراه، در ادامه آیات قبل در خصوص هدفمند بودن نظام هستی که مهمترین دلیل بر پایه قیامت است، این آیات به بعضی ویژگی های قیامت اشاره کرده و می فرماید آن روز روزی فصل و جدایی است، روزی است که انسان از همه چیز علمش جدا می شود. برخلاف دنیا که دوستان می توانند در مشکلات به یکدیگر یاری کنند تا از گرفتاری ها نجات یابند، در قیامت روابط خانوادگی و اجتماعی از هم گسسته می شود. نه دوستان به فریاد هم می رسند و نه خویشاوندان گره از کار یکدیگر می گشایند. همه نقشه ها به هم می ریزد و راه ها به بن‌بست می رسد. طبیعی است جز لطف و رحمت الهی کسی نمی تواند انسان را نجات دهد. خداوند انسان های وارسته را مورد رحمت خویش قرار داده و از دریای کرمش بهره مند می سازد.
قرآن دوست، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی pastoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. و نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید، که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد.
از آن شنونده درسایی که از این آیات می آموزیم به این شرح می باشد: نخست، قیامت روز جدایی انسان ها از یکدیگر است و میان انسان و تمام دوستان و نزدیکان و خویشاوندان از جدایی می افتد، پس به یاری هیچ یک از آنها در قیامت دل نبندیم. دوم، حضور انسان ها در قیامت قطعی است، در آن روز همه یک جا جمع می شوند، در عین حال هر کس در میان جمع تنها و بی‌پناه است. و سوم، انسان ها در قیامت تنها با خداوند سر و کار دارند، او با کافران از روی عزت و قدرت و با اهل ایمان از روی لطف و رحمت برخورد میکند. از آن قرآن دوست، برنامه راه به سوی نور را با شنیدن تلاوت آیه های 43 تا 50 از سوره مبارکه دخان پی میگیریم، که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات جلب خواهیم کرد.
این شجره الزقوم طعام الاثیم کالمهل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوه فاعتلوه الى سواء فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت تذكرون.
ترجمه این آیات چنین است: بیگمان درخت زقوم غذای گناهکاران است، همچون مسی گداخته در شکمها می جوشد، همانند جوشش آب داغ او را بگیرید و به میان آتش دوزخ بکشانید، آنگاه از عذاب آب سوزان بر سرش بریزید. بیچش که تو به گمان خود همان عزیز و گرامی هستی. این همان چیزی است که همواره در باره آن تردید می کردید. شنوندگان گرامی، در ادامه آیات قبل که یکی از ویژگی های قیامت بررسی شد، این آیات توصیف دهشتناکی را از کیفر مجرمان در دوزخ ارائه می دهد که تصور آن لرزه بر اندام انسان می اندازد. تصور عادی بر آن است که دوزخ آتش است مانند آتش های دنیاوی که می سوزاند و خاکستر می کند، در حالی که بر اساس این آیه ها دوزخیان در میان آتش آب و غذا دارند و زندگی می کنند، اما آب و غذایی که درد و رنج و عذاب می آفریند. آب داغ و سوزان و غذای تلخ و جوشان که جز زجر و آزار و عذاب چیزی به دنبال ندارد و دوزخیان را از آن راه فرار و گریز نیست. در آنجا شعله های آتش همه وجودشان را فرا می گیرد و آنها را می سوزاند. علاوه بر عذاب دردناک جسمانی، مجازاتی جانکاه روانی نیز وجود دارد و مجرم گناهکار و سرکش گفته می شود: بیچش، تو همان کسی هستی که به گمان خودت از همه قدرتمندتر و محترمتر در دنیا بودی. تو بینوایان را به بند و زنجیر کشیده بودی و بر آنها ظلم و ستم روا می داشتی، برای خود قدرت شکست ناپذیر و احترام فوق العاده قائل بودی. البته طبیعی است که میزان عذاب افراد متناسب با میزان جرم و گناه آنهاست. کسانی که در دنیا به راحتی هر جرم و جنایت را مرتکب میشوند و گمان میکنند از چنان جایگاه برخوردارند که کسی نمیتواند با آنها آسیب برساند، بیش از دیگران مورد کیفر و جزا قرار میگیرند. آنها در واقع نتیجه کارهای خیش را میچشند. با آنها خطاب میشود: این همان چیزی است که پیوسته درباره آن شک و تردید میکردید. از آن شنوانده درسایی که از این آیات می آموزیم به این شرح می باشند: نخست، گناه در قیامت به شکلی آتش جلوه می کند که درون و برون انسان را در بر گرفته و می سوزاند. پس با در دنیا هستیم، با ترک گناه و طلب بخشش از خداوند خود را از دوزخ نجات دهیم. دوم، کیفر قیامت هم جسمی است هم روحی. دوزخیان هم می سوزند و هم مورد تحقیر و تمسخر قرار می گیرند. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر می باشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه می سپاریم. Thank you.